بسم الله الرحمن الرحيم. جامعیت کتاب شریف مکاسب ایجاب میکند که ما برخی از مطالب را که ضروری است همونجا ارائه کنیم. مرحوم شیخ رضوان الله رو احاطه فقهی که خود داشتن به سایر ابواب ارجاع میدادن، ولی برای کسی که بخواهد این مطلب را حل کند ناشارد که یه حضور ذهنی داشته باشد. قبلن هم به عرضتون رسید که مطالب مطروحه سه قسم است، یا مسئله فقهی است که همونجا کاملا طرح میشه و ادله طرفین ارائه میشه و جنت جنبندی و نتیجه گیری، یا مسئله اصولی است که به باب اصول ارجاع میشه و قبلن چون آیون مسبوق به این مسائل اصولی بودن حضور ذهنی فل جمله دارند و یا اگر خواستن ارجاع کنند، یا قاعده فقهی است. قاعده فقهی متاسفانه مثل اصول مطروح در مجامع علمی نیست که به صورت رسمی تدریس بشه. بنابراین سعه و زیغ اون قاعده باید در دست باشه تا انسان به استناد اون قاعده فقهی از مطلب فقهی و مسئله فقهی با احتیاط بگذره. در این بخش مرحوم شیخ رضوان الله علیه وفاقا لساب جواهر و بزرگان دیگر مسئله اقرار رو مطرح کردن که اگر کسی به کسر مشا اقرار کند، مثلا نصف یا ثلث، اگر قرینه لفظی یا قرینه فعلی بر این که منظور از این کسر مشا یعنی نصف سهم مختص خود این شریک باشد که بر او حل می شود، و اگر قرینه لفظی یا فعلی بر سهم مختص نباشد بر همون اشاعه حل می شود. معنای اشاعه این است که هر جزئی رو که دست بزنید سهم دو طرف دروست. ثمره فقهی مطلب این است که اگر مالی مثلا زمین 300 متری مشترک بین دو نفر بود، در دست دو نفر بود و اینها بالاشاعه در او تصرف داشتن، اگر عهد و شریکن اقرار بکند که ما شریک سومی هم داریم، ثلث این زمین مال زید است که این زمین بین 3 نفر شریک است نه بین دو نفر، و شریک دیگر او را تصدیق نکند، اینجا حکم چیست؟ الان 150 متر در اختیار عهد و شریکین است، 150 متر دیگر در اختیار شریک دیگر، به این بل اشاعه است، افراز نشده. اگر عهد و شریکین اقرار کرده است که ما 3 نفر شریکیم نه 2 نفر، به حسب اقرار او باید 100 متر این زمین را به اون ثالث داد. این 100 متر به 2 تا 50 متر تقسیم می شود، 1/50 متر سهم این شریک، 1/50 متر سهم اون شریک باید به اون شخص ثالث بدهند، و این مقر 50 متری که به عهده او بود تسلیم اون مقر له کرد. چون اون شریک دیگر این کار می کند، به زعم این شریک 50 متر حق اون ثالث در تحت تصرف غاصبانه اون شریک دیگه است. این یک نظر. نظر دیگر این که اون چون بال بالاشاع است مفروض نیست، اون شریک دیگر که دارد 50 متر اضافه می گیرد، هر جزئی از اجزای زمین که در اختیار اوست دست بزنن، یک سهمش در اختیار خود او مال خود اوست، 2 سهمش مال این شریک است و اون شخص ثالث. در حقیقت اون 50 متری که شریک دیگر غاصبانه دارد تصرف میکند، این ظلم باید به سویه تقسیم میشود، یعنی هم ظلم باشد بر این شریک هم ظلم باشد بر اون شخص ثالث. یعنی اون 50 متر 25 متر حق این است که ظالم گرفته، 25 مترم حق اون ثالث است که این ظالم گرفته. نتیجه این می شود که این شریکی که اقرار کرده برابر اقرار الاغلا علی انفسهم نافذ، 50 متر به اون شخص ثالث بدهد، یک دوباره 25 متر هم به شخص ثالث بدهد، دو، که اون چه در دست اوست بشه 75 متر. این 75 متر در اختیار اوست، 75 متر در اختیار اون ثالث، 25 متر مشروع او تحت سلطه غاصبانه اون شریک دیگر است، چه اینکه 25 متر دیگر سهم اون ثالث تحت سلطه غاصبانه اون شریک دیگر. اون شریک دیگر که 50 متر رو غصب کرده است، این 50 متر 25 متر سهم این شریک است، 25 متر سهم اون شریک. خب این دو تا فتوا کاملا مقابل هم است. منشأ این دو تا فتوا استفاده از همین حدیثه. دو تا فتوا است کاملا مقابل هم و هر دو هم از همین حدیث استفاده شده. بیان ذالک این است که مرحوم شیخ اصراری داره، رضوان الله، اصراری دارد که این اقرار العقلاء علی انفسهم، چون این شخص اقرار کرده است به اینکه ثلث این زمین مال اون شخص ثالث است، یک، ثلث هم کسر مشاع است، این دو، قرینه لفظی یا فعلی نیست که بگوید اون سهمی که بهده من است ثلثش مال اوست. اگر قرینه لفظی یا قو فعلی بود که اون چه که در اختیار من است ثلثش مال ثالث است، یعنی این 150 متری که در اختیار من است 50 متر مال ثالث است، سهم مختص من. اما وقتی در این لفظی یا فعلی بر سهم مختص نیست، معناش این است که هر جزئی از اجزای زمین رو که دست بزنید باید سه قسمت بشود، یک قسمت مال من است، یک قسمت مال شریک، یک قسمت مال اون شخص ثالث. اگر این شد، نتیجهش همین است که اون چرا که در دست اوست باید تنصیف بکند به 2 تا 75 متر و اون چه هم که در دست شریک دیگر است که 150 متر است 100 متر مال خود اون شریک است، 50 متر او غاصبن ظالمن میگرفته، منتها این ظلم را به سویه باید تقسیم بکنیم و کردیم. خب منشأ این دو تا فتوا همین روایتی است که برداشتی است از این روایت و جای دیگر هم نیست. این دو تا فتوا هم مسئله مالی است. حال گاهی ممکن است که همین مثال ساده 300 متر باشد، گاهی ممکن است یه شرکت میلیاردی باشد، در این مثال کوچک ممکن است مغتفر باشد 75 متر، اما در شرکت های میلیاردی یا شرکت نفت و گاز یا شرکت های کلان، اونا دیگه ممالای تسامه هست دیگه. منشأ این دو تا فتوا همون دو تا نظری است که از این حدیث شریف استفاده می شود. بنابراین یه توضیح تا حدود کوتاهی لازم است که ببینیم قاعده اقرار العقلا قلمروش کجاست، تا روشن بشود که اون چرا که مرحوم شیخ فرمودن اون ناتمام است و اون چرا که در بحث روز یکشنبه ارائه شد قبل از عید قدیر اون بحث مثلا تام است. قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم، قاعده اقرار دلیلش اجماع نیست کما تقدم. بنای عقلاء میتواند دلیل مسئله باشد، لکه دلیل لبی است، اطلاق عموم ندارد. نبوی معروف که بر او ادعای استفاضه یا تواتر شده است مورد وفاق فریقین است، مورد عمل اصحاب است، این حجت است. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. پس ادر سند راهش اینه. اون حدیث قول الحق ولو علی انفسکم که بهش استناد شده، این دلیل قاعده اقرار العقلاء نیست. این دلیل یک حکم، یا حکم اخلاقی است یا حکم فقهی است که شما حق را بگید ولو به سر نشون این معنیش نیست که اگر معنیش نیست که اگر اقرار کردی سابقه حقوقی دارد محکم پسند است. اقرار العقلاء علی انفسهم جائزون، سابقه حقوقی دارد، یعنی هم حرفیست محکم پسند و طرفین میتوانند رو این تکیه کنند، طرف مقابل میتواند رو ادعا کند، قاضی میتواند به استناد اقرار حکم صادر کند و مانند آن. اما قول الحق ولو علی انفسکم معناش نیست که گفتن حق بر شما واجب است پس پذیرش حق بر دیگران واجب است، این میشه قاعده اقرار. قول الحق ولو علی انفسکم این دلیل قاعده اقرار نیست، چون که اجماع هم نیست. مهمترین دلیل قاعده اقرار یکی بنای عقلاس با امضای شریعت، یکی هم حدیث نبوی معروف و مستفیض یا متواتری که مورد عمل هم هست، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ دارد. اما این اقرار اماره است، اصل نیست، نظیر استصحاب نیست، نظیر براءت نیست، نظیر تخییر نیست، نظیر اشتغال هم نیست. اگر اصل بود لوازم عقلیش حجت نبود، اما چون اماره است لوازم عقلیش حجت است، چون که لوازم شرعی و حجت است. این یک اقرار العقلاء دلیل لفظی هم هست، یک اماره است، حالا گاهی با لفظ است مثل یک کلماتی دارد، گاهی با اشاره است مثل یک قاضی است کسی سؤال بکند که شما به شخص بدهکاری، این با سر اشاره بکند. این که دیگه نظیر بعضی الفاظ نظیر عقد نکاح نیست که یک صیغه خاص بخواهد که. این اقرار العقلاء گاهی با فعل است، گاهی با کتابت است، گاهی با لفظ است. اگر نوشته بود، مکتوب بود، میشه اقرار. ملفوظ بود، میشه اقرار. اشاره بود، میشه اقرار. منتها اشاره برای اخرس لفظ و برای انسان گویا فعل است. مبادا کسی خیال کند اشاره اخرس فعل است، به فعل حجت است. اخرس وقتی معامله بکند عقد قولی دارد، نه عقد فعلی. این معاتات نیست. نه هم کسی که گویاست او وقتی حرف نمیزند اعطا و اخذ دارد یا تعاطی متقابل، این معاتات است. اما اخرس اشاره او قول اوست. اونها که معاتات را صحیح نمیدونستن یا مفید ملکیت نمیدونستن میگفتن معاتات مفید اباحه است. اگر اخرس با اخرس دیگر معامله کرد به همین اشاره، این میشه بیع قولی، این معاتات نیست. اشاره اخرس لفظ اوست. اما کسی که قدرت بر تکلم ندارد اشاره فعل است. فعل مثل قول اماره است و معتبر. پس اقرار العقلاء گاهی مکتوب است، گاهی ملفوظ است، گاهی فعل، اشاره، فعل، همه این حجت است، بلکه مشمول اقرار العقلاء است. وقتی شارع مقدس فرمود اقرار حجت است و اقرار هم مصادیق فراوانی دارد، همه این مصادیق زیر مجموع عنوان اقرار العقلاء هستند. اینکه نظیر صیغه طلاق نیست که لفظ خاص بخواهد، یا صیغه نکاح نیست که لفظ مخصوص بطلبد. این هم یاد مطلب دیگر نیست که اقرار همونطور که گاهی مکتوب است، گاهی ملفوظ است، گاهی با فعل و اشاره، گاهی به دلالت مطابقه است، گاهی به دلالت تزمن، گاهی به دلالت التزام، همین که عرف از او اقرار بفهمد کافی است. یه وقت هست کسی اقرار میکند بین که من شما بدهکار، من به فلان کس بدهکارم، در محکمه پیش قاضی اقرار میکند که من بدهکارم، خب این به دلالت مطابقه است. یه وقتی در محکمه وقتی مدعی میگوید که من از او بدهکارم، این به صراحه نمیگوید من بدهکارم، میگوید من دینم و ادا کرد، من دادم. این من دادم یعنی قبول میکند که بدهکار است، منتها ادعا میکند که دینشو ادا کرده. این دادن را بالمطابقه میگوید، مدیون بودن را بالالتزام. اگر دین را قبول نداشته باشد که خب میگم من بدهکار نبودم، اما از این که میگوید من پس دادم، من پرداخت کردم، لازمش این است که پس بدهکار بوده که پرداخت کرده. نسبت به پرداخت ادعای پرداخت دلالت مطابقه است، نسبت به قبول دین دلالت التزام، اینم اقراره. و تحصل اقرار گاهی ملفوظ است، گاهی مکتوب است، گاهی پیل، و گاهی دلالتش به مطابقه است، گاهی تضمن به التزام به عهد انها. وقتی اقرار پیش عرف ثابت باشد در محکم شرع پذیرفته است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که چون اقرار اماره است و نه اصل، لوازم عقلی او مثل لوازم شرعی او حجت است. اما در حوزه اقرار یه وقت است یه اماره اقامه شده نظیر ید یا نظیر بینه، این جمعی لوازمش حجت است. اما اقرار از قبیل ید یا بینه یا اماره دیگر نیست که جمعی لوازمش حجت باشد. اگر لوازمی داشت که به زیان اقرار کننده بود، این حجت است. اما اگر لوازمی داشت که به زیان دیگری بود یا بی تفاوت بود، اونا حجت نیست. بیان سالش این است که اگر یه وقتی اقرار کرده است در جریان نسب که این نوجوان فرزند من است، اقرار کرده، وقتی اقرار کرد این چهار تا حکم داره. حکم های ابتداییش، دو تا حکم به سود اوست، دو تا حکم به ضرر او. اون دو تا حکمی که به ضرر او ثابت می شود، اون دو تا حکمی که به سود او ثابت نمی شود. اون دو تا حکمی که به ضرر اوست این است که وقتی اقرار کرده است این کودک، این نوجوان فرزند من است، باید نفقهش بپردازه، واجب النفقه پدر است دیگر. اقرار عقلا علی انفسهم نافذ. یک، وقتی هم مرد این کودک، این نوجوان از او ارث میبرد رو قاعده اقرار. این دو. اما اگر این بزرگ شد و از اماری این جوان خوب شد و پدر نیازمند بود، این شخص مقر دیگه واجب النفقه او نمیشه. یک، اگر او مرد این مغیر از او ارث نمیبره. دو، چرا؟ برای اینکه اقرار العقلا علا انفسهم نافذ، نه اقرار العقلا لانفسهم نافذ. پس این افکار تفکیک پذیره. گرچه اماره است و لوازم عقلی و شرعی اماره حجت است، اما باید ببینیم دلیل اعتبار این اماره چیست. دلیل اعتبار دارد اقرار العقلا علا انفسهم نافذ. وگر نمیشه ادعا، اگر چیزی را انسان به سود خود ادعا کند باید بیان اقامه کند، اما اگر به ضرر خود اقدام کند میشه همین اقرار رو هم کافی است. توضیح این مطلب به آن است که تفکیک بین لوازم، متلازمات، لازم و ملزوم در نظام تکوین معنا ندارد. اگر این موجود خارجی محقق است، با همه لوازم محقق است. اگر این موجود خارجی فلان لوازم را ندارد، معلوم شد موجود خارجی نیست. مثلا در جهان خارج اگر زید برادر عمر است، خب عمرم برادر زید است دیگر، دیگه فرض ندارد که زید برادر ان باشد، ان برادر زید نباشد. اینو در نظام تفکیک فرضی ندارد، اختلاف ندارد. این درخت اگر وجود دارد، نمو دارد، شاخ و برگ دارد، میوه دارد، سایه دارد، دیگه معنیش نیست که درخت باشد ولی لوازم نداشته باشد. که در نظام تفکیک نه بین متلازم ها تفکیک رواست، نه بین لازم و ملزوم، ولی در نظام تشریع تابع دلیلی. اگر دلیل همه این لوازم را ثابت کرد یؤخذ بها. اگر دلیل بعضی از این لوازم را ثابت کرد یؤخذ به بعض یترک اون بعض. اگر بینه اقامه شد که این شخص فرزند اوست، اون پدر این فرزند است، این بینه جمیع لوازم را حجت بکند، تمام احکام چهارگانه قبلی را ثابت میکند. یعنی همین پدر باید نفقه این کودک را بپردازد یک، و اگر مرد این کودک از او ارث میبرد دو، و اگر این کودک بزرگ شد و متمکن شده است این پدر واجب نفقه او میشود سه، و اگر مرد این پدر زنده بود از او ارث میبرد چهار. چرا؟ چون بینه ابوت و بنوت را ثابت کرد به جمیع احکام چهارگانه و سایر احکام هم بر این بار. اما اگر با بینه ثابت نشد، با اقرار ثابت شد، یعنی این شخص رفته در بهزیستی و اقرار کرد که این کودک فرزند من است، با اقرار ثابت شد نه با بینه، با اقرار ثابت شد، در بین احکام چهارگانه فقط دو حکم ثابت می شود. یعنی این شخص باید کودک را تأمین کند، این کودک واجب النفقه اوست لیل اقرار، و اگر مرد این کودک از او ارث میبرد لیل اقرار. اما اگر این کودک بزرگ شد و از مالیش خوب شد، این شخص ادعای نفقه بکند بگد من واجب النفقه تو هستم، من پدر تو هستم، برای اون کودک ثابت نمیشه. اگر اون جوان اون شب بزرگ شد و بعد متمکن شد و مرد، این بخواد از او ارث ببرد ثابت نمیشه. چرا؟ برای اینکه اقرار اون توان را ندارد که جمیع لوازم را ثابت کند، برخلاف بینه. بینه میگد امارت بر ثبوت این، اقرار که دلیل و اماره بر ثبوت اون شیء نیست. اقرار العقلا، اگر بود اقرار العقلا ساک مثبتون، بله این میشد مثل بینه. اما دارد اقرار العقلا علا انفسهم نافذون، نه اقرار العقلا لانفسهم نافذون. بنابراین در مسائل حقوقی مالی این چنینه، تو مسائل کیفری هم همینطوره. اگه کسی در محکمه متهم بود معاذ الله به بزهکاری، بعد اقرار کرد که من با فلان نامحرم این بزهکاری رو انجام دادم، نسبت به خود این مغیر حد جاری میکنن، حالا یا حد احسان یا حد جلد، احد الحدین رو بر او جاری میکنن. اما دیگه به کار اون زن ندارن، برای که اقرار العقلا علا انفسهم نافذ، نه علا انفس غیرهم نافذ. این ضرر در جریان این نفقه و ارث، این امور چهارگانه به دو قسمت تقسیم میشد، دو حکم از این امور چهارگانه به سود او بود، دو حکم از این احکام چهارگانه به زیان او. اما در جریان اقرار و بزهکاری این احکام فراوانی دارد که بعضی احکام به زیان اوست، بعضی احکام به زیان دیگری، نه به سود او، به سود او نیست. خب اون زن رو حد بزنن بل احسان بل رجم اول جلد که به سود او نیست، اما به ضرر اون زن هست و با این ثابت نمی شود. اگه بینه بود متن اون به زهکاری رو ثابت می شود، اما اقرار اون قدرت را ندارد که اصل ثابت بکند. ملاحظه فرمودید تمام این تفکیک ها برای اون تفاوتی است که در لسان دلیل است. مثلا در لسان اون مسعده، روایت مسعده ابن صدق دارد که الاشیاء کلها لا هذا حتی یستوین لک او تقوم به البینه. فرمود اصل بر اباحه است، اصل بر حلیت است، اصل بر طهارت است و مانند آن، مگر اینکه مطلب برای تو بیان بشه، یعنی آفتابی بشه یک، یا بینه اقام بشه دو، حتی یستبین لکه او تقوم به البینه. با قیام بینه مثل علم و استبانه مطلب ثابت می شود، این حجیت بینه است. اما درباره اقرار ندارد که با اقرار مطلب ثابت می شود، که همون هر چه اقرار کردی علیه خودت، حوزه نفوذ اقرار همون علیه خودته. همین. اما اگر بالله خودت بود یا علیه دیگری بود، اون هم با اقرار ثابت می شود که نمی گوید که. پس ما یه اصل داریم که لوازم شرعی رو ثابت میکنه، نه لوازم عقلی رو. یک اماره داریم که اماره لوازم شرعی و عقلی رو ثابت میکنه. دو، ثبوت حوزه لوازم شرعی و عقلی در اماره به حوزه اعتبار اون اماره برمیگرده. اگر اون اماره متن واقعی رو ثابت کند، جمیع لوازم و متلازم ها ثابت میشود. اما اگر نه، خود اون اماره گویا باشد که لوازمی که به زیان شما ثابت می شود، لوازمی که به نفع اقرار کننده است ثابت نمی شود. یک، لوازمی که به زیان طرف دیگر است ثابت نمی شود. دو، یه همچین لوازمی ثابت نخواهد شد. مطلب اخیر که باز قبلا هم بازگو شد این است که بین تکوین و تشریع فرق است. خب چه فرق است؟ بله، در نظام تکوین اگر واقعا زید برادر امر است، خب امرم برادر زید است دیگه متضاعفان متکافئانن. معنی ندارد که اخوت یک جانب باشد. مگه با اخوت یک جانب داریم؟ اخوت دو جانب است. تو نظام تکوین اگر زید برادر امر است، خب امرم برادر زید دیگه. و اما تو نظام تشریع اگر با بیانه ثابت شد که زید برادر امر است، جمیع لوازم ثابت میشه، طرفین برادر یکدیگرند. اما اگه با اقرار ثابت شد، یعنی زید اقرار کرد که امر برادر من است، اگر زید مرد امر از او ارث میبرد، اما امر مرد زید از او ارث نمیبرد. چرا؟ چون دلیل این اماره محدود است. خب این فضای بحث تا حدود روشن شد. از اینجا اون استبعادی که به نظر می آید که نقد فرمایش مرحوم شیخ انصاری باشد، یه قدری کم شد. گرچه اشکالی که بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری وارد شد در روز یک شنبه از باب تفکیک لوازم له و علیه نیست که ما بگوییم اقرار العقلا علا انفسهم نافذ است، نه لانفسهم، نه علا انفس غیرهم. ولی اینجا ما میخوام بگیم که وقتی اقرار کرد ثلث این زمین مال شخص ثالث است، نباید اون ظلمی که شریک دیگر کرده است اون ظلم را به سویه تقسیم کرد، گرچه ظلم علیه مقرم هست. ما اینجا که میگیم باید تفکیک کرد، نه برای آن است که چون به سود اوست جاری نمیشود یا به ضرر دیگری است جاری نمیشود. خیر، با اینکه به ضرر اوست جاری نمیشود. اقرار العقلا علی انفسهم در اینجا که فرمایش مرحوم شیخ نقد شد و اشاره شد به اینکه اون سورس به این معنا مشانی است که اون 50 متری که در دست دیگری است ظلم به سویه باشد، این نه برای آن است که یک مقداری به سود مقرر است، اون مقداری که به سود مقرر است ثابت نمی شود، نه خیر به ضرر مقرر است، ولی با اینکه به ضرر مقرر است ثابت نمی شود. چرا؟ برای همون بیانی که در روز یک شنبه بازگو شد. شما وقتی این اقرار این شخص مقرر را تحلیل میکنید، میشکافید، میبینید که توش همین در میاد. این زمین 300 متر است، 100 متر شمال منه، نه کم و نه زیاد. 100 مترش مال شریک است، نه کم و نه زیاد. 100 مترش هم مال اون شخص ثالث است. بیش از 100 متر اگر در اختیار من باشد من باید بدم، نه اینکه از 100 متر خودم یه چیزی به او بدم. این هم تو حوزه اقرار او نیست. تا شما بگید به اینکه این ظلم را باید به سویه تقسیم کرد، این میگه این 100 متر من باید احراز بشه، ولو افراز نشده، ولو تفکیک نشده، ولی میگه باید احراز بشه. مازاد بر 100 متر من در اختیار دیگری است. باید شما بیاید همه این 150 متری که در اختیار اوست این رو تنصیف بکنید به 2 تا 75 متر، بگید 1 75 متر از خودت باید کسب بکنی برای که اقرار کردی. خب اقرار نکرد به این که مال او تو سهم خصوصی من هست، که ولو سلس است، ولو کسر مشاع است، ولو هر جزئی دست بزنید 1/3 مال اوست، ولی هنوزم که تقسیم نکردیم، هنوزم افراز نشده، ولی اگر بخواد افراز بشه به من با 100 متر برسه، من بیش از این اقرار ندارم اصلا. را باز اگر فرمایش دیگری برام شیخ داشت مطرح بکنیم. الحمدلله رب العالمین.